صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان. شنونده عزیز، در برنامه قبلی پروگرام ترشن آسمان لانده را شنیدید که در این برنامه نیز معادل آن را یعنی زیر آسمان کبود خدمتتان تقدیم میگردد. اما قبل از اینکه پروگرام زیر آسمان کبود را بشنوید، از شما دعوت میکنم به شنیدن مشروع اخبار جهان از رامین انوری.
رئیس جمهوری تاجیکستان به روسیه پیشنهاد کرده است که این کشور حضور محافظین سرحدیش را در مرز افغانستان تمدید کند. رئیس جمهور پاکستان گفته است دولت وی باید جنگجویان القاعده را از مناطق قبایلی بیرون بکشد. و امریکا و بریتانیا برای سومین بار روی قطعنامه در مورد عراق تجدید نظر کردند. تفصیل اخبار. مقامات در روسیه می گویند تاجیکستان به ایجاد پایگاه های نظامی روسیه در خاکش برای مدت زمان نامعلوم و بدون پرداخت پول موافقه کرده است. سرگی پریخودکو مشاور کرملین این موضوع را پس از ملاقات آقای پوتین با رئیس جمهور تاجیکستان در روز جمعه اعلام کرد و گفت رئیس جمهور تاجیکستان از روسیه تقاضا کرده است که این کشور حضور محافظین سرحدیش را در مرز تاجیکستان و افغانستان تا سال 1385 خورشیدی تمدید کند. پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان تعهد کرده است که دولت وی جنگجویان مربوط شبکه تروریستی القاعده را که در مناطق قبایلی واقع در سرحد افغانستان پنهان شده اند از بین می برد. آقای مشرف در مصاحبه‌ای که روز گذشته از طریق امواج یک شبکه تلویزیونی شخصی در دبی به نشر رسید گفت پاکستان باید القاعده را از مناطق قبایلی بیرون بکشد. اردوی پاکستان در ماه حمل عملیات جدی را در مناطق قبایل نشین بر علیه شبه نظامیان آغاز کرد. در ماه ثور سال 1383 دولت پاکستان به حدود 500 نفر اتباعی خارجی که گمان می رود اعضای شبکه القاعده اند اجازه اقامت در مناطق قبایلی را در صورت داد که از نظامیگری دست کشیده و نامشان را نزد مقامات ثبت کنند. اما با وجود خاتمه چندین ضرب العجل هیچ یک از آنان نامشان را ثبت نکردند. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا برای سومین بار روی متن قطعنامه پیشنهاد شده به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد عراق تجدید نظر کردند. به اساس گزارشات در متن جدید واضحا آمده است که اگر دولت عراق تقاضا کند نیروهای تحت رهبری آمریکا از این کشور خارج خواهند شد. اعضای شورای امنیت به شمول فرانسه، چین و روسیه خواهان اصلاحات در دو متن قبلی شده بودند که از سوی آمریکا و بریتانیا پیشنهاد شده بود. در همین حال به روز جمعه ایاز علوی صدر اعظم عراق از ادامه حضور آمریکا در این کشور به منظور تأمین امنیت پشتیبانی کرد. دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا به کشورهای آسیایی هشدار داد که جنگ علیه تروریسم به پایان خود نزدیک نشده است و شبکه‌های تروریستی ضربه‌های دیگری را هم متحمل خواهند شد. آقای رامسفلد امروز در اجلاس مقامات امنیتی با اشتراک بیشتر از 20 کشور جهان در سنگاپور گفت ایالات متحده آمریکا مشارکت امنیتیش را با کشورهای آسیایی در مقابل تهدیدهای احتمالی و تروریستی حفظ می‌کند. رامسفلد گفت تروریسم راحت نمی‌ماند، اما باید با همه جوامع مدنی مواجه شود. پلیس فرانسه می‌گوید بعد از ظهر روز جمعه یک شاگرد 17 ساله یهودی در شمال پاریس با چاقو مورد حمله قرار گرفته و زخمی شد. پلیس گفت به اساس گفته شاهدان عینی فرد مهاجم در اثنای حمله به زبان عربی الله اکبر صدا زده و به این شاگرد حمله کرده است. وضعیت صحی وی وخیم گزارش شده، اما نه به آن حدی که زندگی وی را تهدید کند. این حمله از سوی سران دولتی به شمول ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه محکوم شده است. هزاران نفر تظاهر کنندگان بر خلاف دولت ارمنستان حکم شاروال شهر یروان را شکسته و در پایتخت کشور راهپیمایی را آغاز کردند. این تظاهرات به روز جمعه به سلسله تظاهرات در دو ماه گذشته صورت گرفت که منظور از آن استعفای روبرت کوچریان رئیس جمهور ارمنستان است. تظاهر کنندگان گفتند در انتخابات سال گذشته که به تعیین آقای کوچریان به حیث رئیس جمهور انجامید فریبکاری صورت گرفته است. جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز گذشته گفت وی جان دنفورد یک سناتور اسبق آمریکایی را به حیث سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد انتخاب کرده است. از سال 1380 خورشیدی دنفورد فرستاده خاص جورج بوش به سودان بوده است که وی در آنجا راه‌های حل جنگ‌های 21 ساله را در این کشور آفریقایی جستجو می‌کرد. و در آخر یک بار دیگر توجه کنید به سرخط اخبار مهم تا این ساعت. رئیس جمهور تاجیکستان به روسیه پیشنهاد کرده است که این کشور حضور محافظین سرحدیش را در مرز افغانستان تمدید کند. رئیس جمهور پاکستان گفته است دولت وی باید جنگجویان القاعده را از مناطق قبایلی بیرون بکشد. و آمریکا و بریتانیا برای سومین بار روی قطعنامه در مورد عراق تجدید نظر کردند. پایان اخبار.
اخبار جهان را از رامین انوری شنیدید. شنونده عزیز رادیو آزادی، قسمی که قبلا گفتیم، حال نوبت می رسد و بخش اعظم و یا کل برنامه ما به پروگرام زیر آسمان کبود اختصاص یافته است که این پروگرام را فرید انوری تهیه کرده.
زیر آسمان کبود،
گفتگوها، قصه ها، آوازها.
برنامه از فریده انوری.
شنونده عزیز سلام. همچنان سلام گرم ما به مهمانای عزیزی که در خط تلفن از ولایت هرات با ما هستند. چنان که گفتیم در برنامه امروز مهمانایی داریم که اعضا و فعالین انجمن ادبی هرات هستند که حتی در دوران خشونت بار طالبان هستی انجمن از یاد نبردند. استاد رحیاب مهمان ماست. رحیاب استاد ادبیات پوهنتون هرات، اهل غور است. لیسه را در هرات تمام کرده و لیسانس را از پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل به دست آورده. بعدن فوق لیسانس را نیز در رشته ادبیات از پوهنتون کابل گرفته است. مشغولیت های او در اکادمی علوم، مدیریت مجله خراسان و در حدود 15 سال تدریس ادبیات در پوهنتون هرات می باشد. کتاب های از او به چاپ رسیده. 4 اثر نوشته، 2 آن چاپ شده اند. سبک‌شناسی و کتاب دیگری به نام گره به باد نزن و مجموعه دیگری هم دارد که تا حال چاپ نشدند و به زودی چاپ می گردند. رحیاب در دوره های خشونت، بخانه جنگی ها، مخفی از چشمان کسانی که به ادبیات عقیده‌ای نداشتند، کار انجمن ادبی هرات را از خانه خودش به پیش می برد. مهمان دیگر ما خانم خالده خورسند است که هنوز به صنف 12 لیسه میری هرات آخرین سال مکتبش را دنبال می کند. خالده خورسند از اعضای دوران خشونت انجمن ادبی است. داستانهای نوشته که در مجله های در هرات و کابل به نشر رسیده است. عضو دیگر انجمن که مهمان ماست سید حقیقی نام دارد. در هرات تولد شده، مکتب ابتدایی را در هرات به پایان رسانده و لیسه را در کابل و از فارغان لیسه حبیبی است. فوق لیسانس در ادبیات روسی دارد. مشغولیت های در کارهای مطبوعاتی دارد، از جمله مدیر مجله هفت قلم بوده. سید حقیقی از سال 79 تا 81 رئیس انجمن ادبی هرات بوده است. دوستان عزیز سلام عرض می کنم. درود گرم من خدمتتان. آقای بگزارد سلام.
بله فریدا جان، من صدای شما را دارم. بله
شما هستین، میمانه عزیز ما هم هستن.
بله همگی ما هم اینجا هستیم، منتظر هستیم.
بسیار خوب، خدمت شنونده عزیز باید بگویم که ما از طریق تلفن در هرات هنوز استدیو نداریم و از طریق تلفن مهمانا را زحمت دادیم که در مورد انجمن ادبی هرات صحبت بکنن. البته قبل از اینکه مقدمتاً موضوعی را در مورد کتاب تازه‌ای که اخیراً البته توسط یکی از خبرنگارای سندی تایمز لندن به چاپ رسیده و در مورد هرات فصل بزرگ داره، مخصوصاً در باره انجمن ادبی هرات. آقای رحیاب شما خوش آمدین. سلام.
بله بفرمایید.
تکنیکی داریم که عبارت از تلفن است. از هرات ما قبلا برای شنونده ها و همچنان برای مهمانای عزیز ما یک کمی در مورد کتاب صحبت میکنم و میگم که به چی ارتباط ما امروز مهمانای عزیز را زامت داریم.
لطف میکنیم فرید جان، ما احترامات و سلامهای خود به نمایندگی از استادان هرات و به نمایندگی از اعضای انجمن ادبی هرات و به نمایندگی از همه فرهنگیان هرات خدمت شما، همه دستندرکنان رادیوی آزادی که شنوندگان زیادی در هرات داره و خدمت همه شنوندگان و همه آنانه که به ما علاقه گرفتن ابراز میکنم. سپاسگزارم از شما.
بسیار تشکر آقای رحیاب. خوب به مورد نخواد بود که تاریخچه مختصر انجمن ادبی هرات بشنویم که ملیه جان احراری همکار ما به ایجه تهیه کردن. یک معلومات درباره گذشته انجمن بر ما بتن اگر که امرای ما بشنویم.
تشکر فریده جان و سلام دوباره به شنونده ها و سلام تازه به مهمانای برنامه، خوش آمدین. باید بگویم که نهضت روشنگری در هرات زودتر از کابل و شرایطی که افغانستان جوانه زد و تعداد مشروطه خواها و مبارزا و پشتیبانای انکشاف اجتماعی از جمله علامه استاد فکری سلجوقی، سرور جویا، اینا به همیاری منشی عبدالکریم احراری کاکای گوینده شما به خانهشان یعنی به خانه عبدالکریم احراری گرد آمدند و انجمن ادبی هرات به سال 1309 خورشیدی تأسیس کردند. مرامنامه و اساسنامه انجمن اینا ترتیب و یک کاپیش بر منظوری به کابل فرستادند و این دوره همزمان بود با حکمرانی ابراهیم خان نایب سالار به هرات. عبدالرحیم خان نایب سالار کاکای استاد خلیل الله خلیلی بود که از طرف حبیب الله بچه سقاو در دوره سقاوی به حیث نایب الحکومه هرات مقرر شده بود و در زمان محمد نادرخان هم یادم به حیث نایب الحکومه باقی ماند. عبدالرحیم خان نایب سالار آدم ادیب پرور بود و از خدمات فرهنگی یا بهتر بگوییم از زمینه دادن برای رشد کارهای فرهنگی در هرات دریغ نکرد. و قصه انجمن ادبی هرات هم هرات در می دوره دنبال می کنیم که مؤسس های اولی انجمن ادبی افغانستان در هرات وقتی که اساسنامه ایشان به کابل روان کردند به تقاضایشان جواب گفته نشد. درست پوره یک سال بعد از این مسئله از روی یعنی اساسنامه و مرامنامه از اینا انجمن ادبی در کابل گشایش یافت، یعنی در زمان نادرخان، و انجمن ادبی کابل در شروع سلطنت محمد زایشا به نام پشتو طولانه تغییر عنوان پیدا کرد. و اما چشم انتظارای انجمن ادبی هرات هم بعد از تأسیس انجمن ادبی کابل از سوی اداره مرکزی اجازه یافتند که کارهای فرهنگی و نشست‌های انجمن ادبی خود اثر بگیرند، یعنی که انجمن ادبی هرات هم رسمیت خود پیدا کرد. و قسمی که گفتیم پیشگامای این عزت دانشمند و ادیب هرات علامه فکری سلجوقی، دیگر شخصیت مبارز و جان باخته سرور جویا و فرمانده فریخته هرات منشی عبدالکریم احراری بودند و اما جوانانی هم بودند که به او حلقه پیوستند و به او فضا حرارت و شور و گرمی بخشیدند. از بعضی از اونها میتونم نام ببرم، اونها آقای عبدالعلی شایق، آقای رسا، ابراهیم رجایی و شیرین سخن هراتی و همچنان اسماعیل سیا شاعر طنزگوی هرات است و تعداد دیگر کسایی که فعلا من نامشان بیادم نیست. و باید بگویم که من مونوگراف تحصیلی خود در سال 1362 روی یعنی انجمن ادبی هرات نوشته کرده بودم که از وقت تقریبا 20 سال میگذره و متاسفانه من کپی هم ندارم که معلومات بیشتری را ارائه کنم. شاید در فرصت دیگه بتونیم معلومات بیشتری را جمع کنیم. و اما قسم که شما فریده جان گفتین که یاگرای نهضت فرهنگی در هرات حتی در زمان طالبان هم به صورت یک شبکه زیرزمینی و به نام آموزشگاه خیاطی سوزن طلایی کارهای فرهنگی خود در هرات دنبال کردند. ادامه ای کاروایی را از شما و میمونای برنامه میشنویم و تشکر از توجه همه.
تشکر ملیه جان از اینکه شما معلومات مختصر گفتین و همچنان گفتین که در فرصت‌های آینده مفصل تر روی انجمنها، انجمنهای ادبی افغانستان صحبت میکنین. تا چند لحظه دیگه با شما خواهد بودیم.
بله انشاءالله وعده میتیم بشنوینده.
برنامه‌های رادیوی آزادی را با نظریات و پیشنهادات خود بهتر بسازید.
برای ما نامه بفرستید، فکس کنید.
در کابل با آدرس رادیوی آزادی، پست بکس شماره 1471، کابل، افغانستان.
در پراگ RFERL PO Box 441، پراگ، جمهوری چک.
در پشاور رادیوی آزادی، پست بکس شماره 784، پشاور، پاکستان.
منتظر نامه های شما.
خوب گفتیم موضوع گفتگوی این ساعت ما انجمن ادبی امروز هرات است. از انجمن ادبی دیروز نیز مختصراً صحبت کردیم. قصه ای که امروز از آن زاویه انجمن ادبی هرات را مطرح می کنیم، کتاب است که یکی از خبرنگاران ساندی تایمز لندن به نام کریستینا لام در مورد افغانستان نوشته و یک فصل آن به کارهای انجمن ادبی در زمان طالبان شرح داده شده که چگونه در شرایط خشونتبار آن وقت انجمن ادبی هرات زیر نام آموزشگاه خیاطی سوزن طلایی کار ادبیش را ادامه می‌داد. برای اینکه در متن قصه قرار گیریم، از قول کریستینا نویسنده The Sewing Circle of هرات اندکی برایتان می‌گویم. کریستینا لام می‌نویسد جوانان، مخصوصاً زنان جوان، آموزش داستان نویسی، شعر و خبرنگاری را در انجمن فرا می گیرند و آثار خود را به همدیگر می خوانند و در پهلوی آن آثار دیگران، آثار بزرگ ادبی جهان مثل آثار ویکتور هوگو، شکسپیر و جیمز جویس را نیز مطالعه می کنند. کریستینا می نویسد که از این کشفش هیجان زده و خوشحال می شود. دو سال بعد در کابل و خبرنگار رادیوی آزادی ران سانویتس در این مورد می گوید. در نوامبر 2001 به هرات وارد شده است، درست یک روز بعد از آن که طالبان مناطق غربی افغانستان را ترک می گفتند. هرات هنوز هم در حالت حساسی قرار داشت. بسیاری گمان می کردند طالبان دوباره برخواهند گشت. مرکز به نام انجمن ادبی وجود داشت. من در اول لحوه آن را دیدم، بعدن رفتم به داخل آن تا ببینم این انجمن ادبی چی چیز است. با کسانی که در آنجا بودند صحبت کردم. آنها برایم گفتند که انجمن ادبی هرات در طول سالهای دراز همواره بوده است. کریستینا میگوید صرف از آنها پرسیدم زنان چطور؟ آیا زنان در این مبارزه ادبی شرکت داشتند یا خیر؟ با کمال تعجب دریافتم که زنان جوان زیاده در انجمن تحت سلطه طالبان به طور مخفی به نوشته‌های ادبیشان ادامه دادند. آنها مرا بردند که بعضی از این زنان شاعر و نویسنده را ملاقات کنم و آنها قصه اعجاب انگیز را برای من گفتند. رانسانویس خبرنگار رادیوی آزادی می نویسد که همین قصه اعجاب انگیز زنان انجمن ادبی هرات که در زمان طالبان زیر لوحه آموزشگاه خیاطی سوزن طلایی مخفیانه کار ادبی می کردند باعث شد که کتاب The Sewing Circle of Herat با وجود بیاید. بیشتر این قصه را حالا از زبان چند تن از اعضای فعال انجمن ادبی هرات که در آن وقت تحت سلطه طالبان کارهای ادبی را با پیش می بردند می شنوید. آقای بیگزاد؟
بله فریده جان، مصداق شما رو میشنوم.
بسیار خوب، چطور است که شروع کنیم از آقای رحیاب بشنویم که در شرایط مخفی چطور تصمیم گرفتن که باید انجمن ادبی در اون سرسام واقعاتی که خشونت بار هم بود انجمن ادبی رو زنده نگاه کنن و با چی قیمت این زنده نگاه کردن؟ آقای رحیاب؟
بله، باز هم مجدد خدمت شما سلام عرض میکنم. ما در اون زمان شرایط بسیار سخت و ناگواری داشتیم. فرهنگ ستیزی چیزی بود که بیداد میکرد. ولی به هر سو به هر قیمتی که شد دوستا جمع شدن، گفتن از هیچ راه دیگری نمیشه با این فرهنگ ستیزی ها مبارزه کرد، فقط باید از راه شعر، داستان، طنز و اینها کار کرد. این خاطر دل هم جمع شدیم و کوشش کردیم که کارهای ادبی را راه اندازی بکنیم. ما در انجمن ادبی بعد از چند وقت موفق شدیم یک نشریه را به نام اورنگ هشتم اساس گذاری بکنیم که دوستای فرهنگی زیادی اونجا همکار بودن. در اون زمان جناب آقای سعید حقیقی که در همینجا هستن و صحبت های خواهد داشتن و آقای رفعت رئیس های انجمن بودن، آقای سخا، آقای مداود منیر، آقای رستمی و آقای نیکسیف، اینها همیشه با ما همکاری داشتن و ما کوشش کردیم که به صورت دلطلبانه بدون هر گونه کاری، فقط به خاطر عشق به فرهنگ و عشق به جامعه و عشق به مردم کارهای رو اندازی بکنیم و کارهای رو اندازی کردیم. رنگ هشتم همیشه داستانها، طنزها و اشعار رو چاپ میکرد که خوب به صورت سمبولیک و نمادین درد مردم رو بیان میکرد. یک خاطره ای رو خدمت شما عرض بکنم که یک وقت رئیس اطلاعات کلتور گفت که من فکر میکنم که شما از جای معاش میگیریم و شما کسی چیز میده، ورنه چند نفر اینجا شیشه هستیم دور هم کله به کله بدون همه چیز، بدون این که کسی برای شما یک روپیه بپردازه، شما کار مشورتی رو انجام میده. ما برایش گفتیم که فقط عشق و فرهنگ، ما اجیری و نوکر هیچ کسی نیستیم، فقط عشق داریم به زبان خود، عشق داریم به ادبیات خود و عشق داریم به فرهنگ خود. حتی اون برایش توجیه پذیر نبود. یک خاطره دیگه هم بیاد دارم که یک وقتی من نمیفهم، یک از رؤسای اطلاعات کلتور در زمان طالبان فکر میکرد که همین اورنگ هشتم که گذاشته معنای هشتم چیست. آنها با ما میگفت که همین کلمه هشتم اگر پس بکنید ما با شما هیچ مخالفت ندارم. یعنی ما در پهلوی از اینکه در اون زمان کسی به ما چیز نمیداد و کمک نمیکرد، ما همیشه توهین میشدیم، تحقیر میشدیم، گپای طالبانا میشنیدیم، باز هم به کار خود ادامه میدادیم و الحمدلله تونستیم که تا جای کار پیش ببریم، هم در زمینه تربیه جوانا، دخترها، بچه‌ها، همه با عشق فراوان کار کردن و انجمن ادامه یافت. امروز که خوب الحمدلله همه چیز سر و سامان بیافت.
تشکر آقای رحیاب، شما لطف کردین گفتین. البته در این کتاب سوینگ سرکل آف هرات هم این مطالب نوشته شده. شما یاد کردین از اورنگ هشتم، ما دو سال قبل اورنگ هشتم نشریش بر دست ما آمد و در کابل ما او رو دیدم. دو بخش داشت، یکیش هم اورنگ جوانان بود که حتما حال باز هم نشر میشه. اما قبل از اینکه شما حرف بزنین در موردش و سوال بکنیم که فعلا انجمن چه کارهایی را انجام میده، میخواستم از آقای بگزاد بپرسم که در مورد خود انجمن و ساختمان انجمن یکم از نظر خبری بر ما اطلاعات را بده، بعدا دوباره میریم سر اورنگ هشتم و اینکه چرا اورنگ هشتم انتخاب کردین و ای با هفت اورنگ جامی چی مناسبت داره. اگه لطف کنین بر ما بگوین خوشحال میشیم. آقای بگزاد.
بله فریده جان، در حال حاضر انجمن ادبی هرات که تقریبا بیش از هفت هست که فعالیتشون جریان داره، وضع بهتری داره. یعنی این انجمن در دوران کار و فعالیتش دارای فراز و نشیب های زیادی بوده و فعلا با حمایت و کمک مالی اسماعیل خان والی هرات توانسته صاحب یک تعمیر نسبتا لوکس شوه که در اونجا سه تا دفتر داره و یک کتابخانه بسیار مجهزی داره. این انجمن با وسایل بسیار مجهز و پیشرفته فعلا داره کارهایش را تعقیب میکنه. برصورت فعلا انجمن از یک رونق خاصی برخوردار است. جلسات هفتوار داره، جلسه نقد شعر و داستان و شعرخوانی و فعالیت های بسیار خوبی انجمن داره. در مجموع کار انجمن همچنان جریان داره.
فعالیت ها را میخواهیم از زبان از اونا بشنوم، فقط صرف میخواستم در مورد مسائل فیزیکیش که چی تحولات از نظر ساختمان و اداره و دفتر آمده از شما بپرسم. به هر حال خوب آقای سعید حقیقی را میخواستم که می سوال اگه جواب بدن در مورد ای که
هفت اورنگ یا اورنگ هشتم چرا شد و چه ارتباط با هفت اورنگ جامی داره و به چه مناسبت اورنگ هشتم میگین؟ منظور شما از اورنگ هشتم چیست و همچنان ای که آیا اورنگ جوانان هم به نشر میرسه؟ آره، به شکل مجله شده یا ای که باز هم به مو شکل سابق نشراتش دوام داره؟
ولی فریز جان، من همه درود میفرستم به شما و شنونده های رادیوی آزادی. خدمت شما عرض بکنم که یکی از اهداف مهمی که انجمن ادبی در سال 1378 کار خود دوباره آغاز کرد، یعنی ایای دوباره شد، یکی از اهداف از او ای بود که نوع گفتمان ادبی در هرات شکل بده و در پهلوی از او قشر جوانی از نویسنده ها، شاعرها و داستان نویسار پرورش پده. و همین لحاظ ما در قدم اول به یک نشریه ضرورت داشتیم. با بسیار مشکل ما توانستیم اورنگ هشتم ایجاد بکنیم بدون از اینکه ما بنیاد اقتصادی و هزینه خاصی برای از او داشته باشیم. فقط اعضای هیئت رهبری انجمن از پیسی که خود داشتن مقدار به اختیار انجمن قرار دادن و ما اورنگ هشتم ایجاد کردیم. البته نوع دید ما ای بود که با گذشته فرهنگی و سنت ادبی نوعی پیوند داشته باشیم و شما می دانید که شهر هرات شهر جامی هست. در اینجا مولانا عبدالرحمن جامی زیسته و خالق اثر هفت اورنگ. ما خواستیم به نوعی هم تداوم سنت ادبی در این خطه حفظ بکنیم و همچنین یک حرکت تازه را شروع بکنیم که هر دوی مسئله در نام اورنگ هشتم وجود دارد. بعدن ما اورنگ جوانان رو ایجاد کردیم، دیدیم که یک قشر جوانی از شاعرها و نویسنده ها در حال بالیدن هستند و اینا به دور انجمن آمدند و تقاضاهایی دارند، خواستهایی دارند. نوع گفتمان ادبی در حال شکل گیری بود و اورنگ جوانان ما در لابلای نشرات انجمن، یعنی در صفاتی از اورنگ هشتم به او اختصاص می دادیم. بعدا هم ما رفتیم به طرف یک کار دیگه که ضرورت از در افغانستان احساس می شد و دیر زمانی بود که بر رکود مواجه شده بود و مسئله پرداختن به ادبیات کودک بود. ما برای از اینکه ما ادبیات کودک رو در خطه به شکل دوباره ایا بکنیم یک نشریه آغاز کردیم، کار از دوره به نام کودک، در حال حاضر هم چاپ میشه. البته در اون سالها ما فقط به صورت یک جریده چاپ میشد در هر 15 روز، حالی ای به صورت یک مجله چاپ میشه رنگه. و اورنگ هشتم هم تغییراتی کرده، یعنی از صورت یک نشری کاغذی یعنی که به صورت جریده چاپ میشد، حالی به صورت یک مجله چاپ میشه. تغییراتی بوده که در این سالها و در 2 سال گذشته در نشرات انجمن ایجاد شده.
تشکر آقای حقیقی. خب قبل از اینکه با خالد خرسند صحبت داشته باشیم که یکی از جوانترین اعضای انجمن ادبی هرات است، او هم در دوران خشونتبار جنگ‌های داخلی در انجمن فعالیت داشته. پیام از رادیوی آزادی میشنویم و بعداً با مهمانای عزیز خود با صحبت‌های در مورد انجمن ادبی هرات با شما خواهیم بود. جای نرید.
رادیوی آزادی.
100 دلار بده، 60 دلار بده، فقط یک کیلو چورون داختم.
ما ای کار دهقانی وطن ماندیم. وقتی که من جزی کنم در تلویزیون مرا میگه که برای تو دو دستی.
چی بخصوص نیست.
چرا میخواییم که زن افغان صدایش خفه شد؟ چرا؟
رادیوی آزادی انعکاس دهنده درد دل مردم.
چی بگویم خواهر، دل میتو تیکا تیکا زالی بیخی مرا گریه میاد.
همی کدائی میکنم، میرم با خشواغا، با خونه ها.
نه اینجا خدی سلامیت مردم، ما مردم بسیار تعدید هستیم.
رادیوی آزادی، آینه امیدهای مردم.
افتین یا لکن هم پیشدیم، خوش هستیم، خوشحال هستیم.
بسی خوش هستیم دارید، دوش بسیار مشکلت بود.
اینی سلاک جمع شام نمی خورد، خود به خود نمی می
تفنگ و فنگ مون نمی دیگه. حالا روی حل چک امید مردم کار بکنن.
به رادیوی آزادی گوش دهید تا از دردهای مردم افغانستان و امیدهای آنان آگاه شوید. آقای حقیقی، من میخواستم که آل خانم خالده خرسند هم با او معرفی شویم و سلام عرض بکنیم، چون سلام علیک ما به خاطر ای که هر کدام میکروفون نداریم از این سبب معذرت ما را قبول بکنین. خب باز هم میایم سر ای که کتاب The Sewing Circle of Herod که کریستینا لام